الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. انگار دوباره روز دلخواه رسید، نور از پس تاریکی شبانگاه رسید. برخیز و بخند و زندگی کن به عشق، صبح دیگری دوباره از راه رسید. خب دوستان، امروز 12 تیر ماه روز پنجشنبه است. امروز روز حمله ددمنشانه ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران هست. گرامی باد یاد شهدای این حمله ناجوانمردانه. بله، امروز روز افشای حقوق بشر آمریکایی است. روزی است که روسیاهان تاریخ در صفحه روزگار نام خود را به عنوان یک ددمنش ثبت و ضبط کردند. خب دوستان، هشتگ من ماسک میزنم رو فراموش نکنید، پیگیری بکنید، حمایت بکنید و آماده باشید برای اینکه این ویروس رو در کشور در دور جدید مدیریت بکنیم. خیلی متشکرم که همراه ما هستید. دعوت میکنم با برنامه حیات خلوت همراه باشید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم. با نگاهی به زندگی و آثار نخبگان، پژوهشگران و اندیشمندان میهنمان در پله علم، فرهنگ و اجتماع. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی هستیم، رئیس پژوهشگاه رویان، جنین شناس. آقای دکتر شاهوردی سلام.
بنده خدمت شما مجری محترم، هموطنان عزیز و شنونده برنامه حیات خلوت سلام و عرض ادب دارم.
سپاسگزارم. در دیدارهای پیشین تصویری به کمال آنچه که شما نقش کردید دیدیم، به گونه ای تصویری از پژوهشگاه رویان، پیشتازی های این پژوهشگاه در عرصه های گوناگون از ناباروری تا تولید سلول های بنیادی و همینطور بانک خون بنده ناف. اگر موافق باشید در آغاز این گپ و گو و حیات خلوت شما گریزی بزنیم به حیات خلوت راستین شما. حیات خلوت آقای دکتر شاوردی کجاست؟
من خودم برای خانواده خیلی جایگاه خاصی رو قائل هستم. شاید از نظر کمی کم کنارشون باشم، چون ما صبح ساعت 6:30 یک رو به 7 از خونه میایم بیرون، 8:30 میریم خونه. اما واقعا فرصت هایی که پیش میاد سعی میکنم از نظر کیفی در خدمت بچه ها باشم. خود من نسبت به بچه هام خیلی حساس هستم. من 2 دختر دارم، یکیش فوق لیسانس معماری هست که ازدواج کرده و یک دخترم رشته دامپزشکی دانشگاه تهران داره میخونه. خیلی سعی کردم با این 2 بچه های خودم که بچه های خوبی هم هستن و معتقدن خیلی صحبت بکنم، خیلی مسائل زندگی رو از زوایای مختلف بگم، اما سعی کردم که خودشون تصمیم بگیرن. همیشه بهشون میگم وظیفه ما گفتنه، وظیفه شما یا شنیدن یا نشنیدن. حداقلش آینده نمیگید کسی به ما نگفت، این حداقل سودی که هست. خب تو این 30 سال قبل از رئیس شدن در پژوهشگاه همیشه سعی میکردم پنجشنبه های نهار خونه باشم و پایبند بودم تو این 30 سال کاری که من داشتم. حالا یه مقدار حجم کار بیشتر شده دیگه، گاهی اوقات خلف وعده میکنیم تو این قضیه، و جمعه ها هم سعی میکنم بیشتر وقت رو با خونه باشیم، هرچند گاهی اتفاق میفته که برنامه های خاصی هست، برنامه های علمی هست که از خونه مجبوریم بیایم بیرون. اما همراه بودن خانواده تا به حال با تمام مشکلات واقعا همراهی کردن، شاید یکی از رمزهای موفقیت خود من و خیلی از همکاران ما در رویان همراهی خانواده هاست. واقعا سخته شما بیش از 12 سال در محیط کار باشی. یادی بکنیم از زندگی دکتر کاظمی، میگم من اگر ایامی فرصت بشه نماز صبح هم در محل کار میخونم، و با اون روحیه‌های فرهنگی و اجتماعی که داشت و تو خیلی موضوعات الگو بود، ما هم خیلی سعی کردیم همراهی بکنیم. تو خیلی از برنامه‌ها وقتی رو میذاشت دکتر کاظمی که بچه‌ها به خصوص تو سطح مدیران تو برنامه‌های مختلف حالا یک موفقیتی صورت میگرفت، یکی مدرکشو میگرفت، یکی دفاع میکرد، یکی اتفاقاتی که براشون افتاد بهونه میشد که آقا باید مثلا با خانواده یک سفری بریم و هزینه‌شو متقبل بشی، و خیلی دلا رو به هم نزدیک میکرد و خیلی همراهی بین مدیران صورت میگرفت. شاید یکی از موفقیت‌های ما تو مجموعه رویان همراهی مدیران با مدیران ارشد مجموعه، چون همیشه با در واقع گفتگو و با استمزاج از همکاران در واقع سعی می‌کنیم یه تصمیم به قایت برسه و اجرا بکنیم. چرا اگر این اتفاق نیفته خیلی مشکلات ما پیدا میکنیم تو آینده که خود همین افراد در واقع که مسئولیتشون بوده به یه نوعی روبروی مجموعه قرار میگیرن، و خیلی با نگاه خوشبینانه که نگاه کنیم با دلسوزی انجام نمیدند. اما اگر این همراهی صورت بگیره اتفاقات خوبی میفته.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
در رابطه با بحث خانواده، من خودم خیلی مقید به اطرافیان هستم. در رابطه با پدر مادر سعی کردم رسالت فرزندی رو تا حدودی انجام بدم، اما حالا میزان موفقیتش باید از خانواده سوال کرد. من روی اقوام خیلی مقید هستم. توی سفرها حتما سر به عمه دایی، خیلی از خانواده ها که نزدیکان ما هستند سعی میکنم ارتباط رو حفظ بکنم. شاید یکی از مشکلات اجتماعی امروز ما این ارتباطات و این تعاملات خیلی به خاطر همین گرفتاری های روز حذف شده. یکی هم به خاطر مشکلاتی که بر صورت بحث‌های اقتصادی، بحث‌های چشم هم چشمی، بحث‌های از این قبیل که خانواده‌ها رو یه مقدار دور کرده، خیلی بده، خیلی بده. و ما باید یک برگشتی داشته باشیم. تمام کسانی که مسئولیت دارن، کسانی که محققن، کسانی که مدیرن، تو هر قسمتی دارن کار میکنن، این نگاه به خانواده، نگاه به عقبه های در واقع که حامی این افراد بودن توی ایامی، به خصوص دعای پدر مادر، خیلی میتونه همراهشون باشه و تو موفقیتشون سهیم باشه. سعی کردیم این اتفاق بیفته. اینو دیگه شما بایستی از این عزیزان سوال بکنید چقدر ما موفق بودیم.
آقای دکتر شاوردی، از انتخاب همسرتون با ما بگید.
مادر بزرگ مادری ما فوت کرد. همیشه من یک ذکر خیر و یادی از ایشون میکنم که چون ایشون پیشنهاد دختر دایی ما رو داد و این ازدواج صورت گرفت. خانمم در واقع رشته زبان انگلیسی و دبیر هست، اونم حدود 29 سال دبیری کرده توی آموزش پرورش و علاقه خاصی داره چون دبیر زبان انگلیسی هست. خیلی با علاقه و در واقع پویایی کار خودش رو دنبال میکنه. شاید یکی از رمزهای موفقیت ما همراه بودن و درک خانواده از کارهایی که ما تو مجموعه انجام میدیم. چون خیلی از مشکلات و خیلی از خانواده ها از همین مسائل کوچیک شروع میشه و اگر همراهی نباشه خیلی تاثیر میذاره تو موفقیت و برنامه های آینده آدم.
در واقع یک ازدواج سنتی بگونی میشه گفت سرگرفته.
دقیقا همینطور هست. در خود تفرش مراسمی رو ما داشتیم و بعد از 20 و چند سال از ازدواج ما میگذره، همیشه شاکر خدا هستیم که این مسیر رو، این راه و این انتخاب رو در مسیر بنده قرار دادن.
خود شما نقشی در انتخاب همسرتون داشتید؟
واقعیتش اینه که خب ما نگاه داشتیم. من موقعی که دانشجو بودم شاید خیلی از همکارا و هم دانشجوهایی که با هم بودیم پیشنهاد میکردن، اما واقعیتش اینه که ما توی کار این حس رو داشتم که باید کسی باشه که یه مقدار از نظر فرهنگی هم کف باشیم، بتونه همراه باشه. و واقعا نگاه خودم این بود که خانواده انتخاب بکنم، اما مادر بزرگ ما یه مقدار تصریح کرد این کار رو.
و عشق در واقع بعد از ازدواج پدید آمد.
اون دلبستگی هایی که مطرح میکنه در قالب عشق، واقعیتش اینه که بعد از ازدواج من روز به روز بیشتر و عمیق‌تر شده.
هر جا دیده مجنونه، هر جا دیده مجنونه، اونجا خیابونش قشنگه، اونجا خیابونش قشنگه. دیدی بیدا وقتی بارون میخورن چه حالی دارن، زیر بارون عاشقایی مثل من چه حالی دارن، چه حالی دارن، چه حالی دارن، چه حالی دارن.
و امین من توی زندگی در واقع خانومنه.
آی دکتر شاوردی، هیچ یک از فرزندانتون علاقه به حرفه پدر نداشتند؟
واقعیتش اینه که دختر بزرگم خیلی علاقه داشت به طراحی نقاشی. یعنی واقعا موقعی که دبستان بود کارهایی که توی همین کلاس‌های نقاشی انجام داده بود کارهای بزرگی بود تو سن خودش. خیلی من دوست داشتم که همین مسیر رو ادامه بده. اما دختر دومم خب بحثی که بود بعضی از رشته‌ها رو دوست نداشت. میخوام بگم که چقدر رسانه‌ها تأثیر میذاره توی انتخاب بچه‌های تو خانواده‌ها. یه سری فیلمایی که تو زمینه دامپزشکی پخش میشد خیلی علاقه داشت به دامپزشکی. حالا من خودم هم یه اعتقادی داشتم چون من خودم با لیسانس، فوق لیسانس و دکترا مسیر خودم رو دنبال کردم. موقعی که این بحث رو مطرح کرد منم استقبال کردم. چون اگه آینده بخواد تو رشته خود منم بیاد پی‌اچ‌دی بگیره بیسش به مراتب قوی تر از خود من خواهد بود. که الحمدلله الان پایان نامش رو بالاخره اومده تو این مسیر همین کارهای ناباروری و هماننسازی داره دنبال میکنه.
آقای دکتر شاوردی، آنچه که امروز در جهان مطرح هست مسئله کلونینگ یا هماننسازی غیر جنسی که در این زمینه و این عرصه هم پژوهشگاه رویان به آزمایش‌ها و تجربیاتی دست زده و دستاوردهای قابل توجه در سطح جهانی داشته. با خبر هستید که در همان پژوهشگاهی که گوسفند دالی رو در واقع از راه هماننسازی پدید آورده بودند الان دست به هماننسازی یک میمون هم زدند. وضعیت هماننسازی در پژوهشگاه رویان چگونه است؟
در رابطه با بحث هماننسازی یکی از اون دانش‌های بروزه و به عنوان یک قدرت یک کشور میتونه محسوب بشه چون تعداد کمی از کشورها دانش فنی این رو داره. نگاهی که هست این بحثی موقع بحث تولد یک گوسفند شبیه سازه یا یک بز شبیه سازی هست یا یه حیوان با پتانسیل ژنتیکی خوب مثلا گاوی که در طول شیردهیش شیر بالایی داده یا اسپرم خوبی رو تونسته تولید بکنه امروزه میان دیگه آزمون خطا نمی کنن به روش های جنسی اونها رو تکثیر بکنن، میان به روش های هماننسازی که این پتانسیل ژنتیکی در نسلهای بعد بماند. علاوه بر این تکنیک که امروزه در مجموعه رویان تکنولوژی که به دست اومد، تجربه که به دست اومد امروزه در خدمت صنعت دامپروری کشوره. همکاران ما الان بز سانن و سه نژاد دیگه رو که پتانسیل ژنتیک خوبی رو دارن مثل مورسینا تونستن به روش هماننسازی به روش های همین لقاء خارج از رحمی تونستن تولید بکنن، یعنی از اسپرم و تخمک حیوان با پتانسیل ژنتیکی خوب انتخاب کردن، جنین تشکیل دادن و این جنین ها رو به بزهای معمولی منتقل کردن، کاری که چینیا حدود 20 سال پیش انجام دادن و تونستن در واقع میزان تولید شیرشون رو با بهینه کردن نسل دامشون انقلابی برای کار خودشون در واقع رقم بزنن. خب این اتفاق الحمدلله افتاده، یعنی فقط توی دانش مستقر نشده، اومده تو کاربرد و الان هم تو بحث محیط زیست تعاملاتی داره صورت میگیره. ما الان با کمک خود محیط زیست تونستیم سلول های همین یوزپلنگ ایرانی رو تونستیم تو محیط آزمایشگاه اینا رو حفظ بکنیم، منجمدشون کنیم و تونستیم جنین از اینها بگیریم. این قدم های بزرگیست برای حیواناتی که در حال انقراض هستن. خب نیاز هست به حمایت، نیاز هست به در واقع یه عزم ملی، چون این کارها هزینه های زیادی رو میبره. هرچند همکاران ما در اصفهان با انجام پروژه های مختلف امروزه با سرعت بالا، با دقت بالا و با میزان موفقیت بالا دارن هماننسازی میکنن. خیلی خوشحال هستم که خدمت هموطنانمون بگیم ما ابتدا اگر میخواستیم یه تخمک رو بی‌هسته بکنیم باید از یه تکنولوژی هزینه بالا میخریدیم و این بی‌هسته سازی رو انجام میدادیم، دستگاه میکرو انجکشن. اما الان دوستان در محیط آزمایشگاه با یه پیپت بی‌هسته سازی رو انجام میدند مقالش رو چاپ کردن و فیلمش رو روی سایت گذاشتن و بارها و بارها به این مقاله اشاره شده، مرجع خیلی از مقالات شده این سایتشن ها، در واقع نشون میده که کار دوستان درست بوده. ما توی سطح دنیا اگه خاطرتون باشه خیلی از اتفاقات علمی میفته بعد از چند سال منکر میشن اون اتفاق، میگن این کار نبوده، محققش در واقع خود اقراق کرده. اما موقعی که این اتفاق افتاد خیلی شفاف به دوستان گفتیم میتوانن بیان سلول این حیواناتی که همانندسازی شدن یا حیواناتی که تراریخ شدن، یه نگاه دیگه‌ای که هست، بتوانی شما این تکنیک رو داشته باشی، میتوانی یک ژن انسانی رو که مثلا مولد فاکتور 9 هست، انعقادی هست، و یک فاکتور TPA که ضد انعقادی هست. دوستان ما در تهران و اصفهان این کار رو شروع کردن و تونستند در واقع این حیوانات رو به نهایت برسونن و بزغاله های شنگول و منگول و حبه انگور به دنیا بیاند و در شیرشون اون پروتئین خاص بود. اما رشد و تحول تو این رشته ها خیلی زیاد هست. خب امروز الان یه رویکردی هست، شاید همانندسازی با اون روش ها زیاد روتین نباشه امروزه، یه زمانی حرف اول رو میزد، اما اون تجربه که به دست آوردی الان میتونید تو سل لاین یک رده سلولی توی ژنش اون پروتئین خاص، اون ژن مربوطی که اون پروتئین رو تولید میکنه ببری قرار بدی و یک رده سلولی تراریخ داشته باشی و این رده سلولی با ترشحاتی که میکنه اون پروتئین مورد نظر شما رو بتونه تولید بکنه. من این رو خدمتون بگم، واقعیتش ما موقعی که توی این وادی وارد شدیم، ابتدا توی زایمان این گوسفند رویانا مشکل داشتیم. خب خیلی از دامپزشکای ما تجربه خوبی رو روی دامای بزرگ مثل گاو داشتن، اما تجربه در زمینه گوسفند به خاطر مسائل اقتصادی تجربه کمی بود. ما از متخصصین زنان و متخصصین اطفال انسانی آوردیم همراه این دوستان دامپزشک. ما برای اولمون از دنیا رفت، برای دوم ماند و نام کشورمون رو در واقع صاحب این دانش کرد در سطح بینون. از همون ابتدا اشاره شد که آقا هر کی شک داره بیاد سلولای این حیوانات رو بگیره و بررسی ژنتیکی بکنه. خود همین دانش جدیدی بود توی کشور توسعه پیدا کرد. ببین خیلی از تحقیقات فقط نتیجه اون تحقیق نیست، اون پروسه تحقیق تأثیر میذاره خیلی از حرکت‌های علمی کشور. دامپزشکای ما الان یه روی کرده تو این زمینه، ما همکارای دامپزشک داریم تو آمریکا، اصلا تو این مسیر داره کار میکنه و صاحب نام هست، در واقع غرور ملی است. حتی اون ور آب موقعی که یک ایرانی کار بزرگی رو انجام میده، اتفاقات افتاد الحمدلله. من میخوام بگم تو این موضوعات فقط ما دنباله دانش نبودیم، دنبال تربیت نیرو انسانی هم بودیم، دنبال کار جمعی هم بودیم و خدا رو شکر خیلی جواب داده، اتفاقات خوبی افتاده. الان تو بحث همین تولید پروتئین نو ترکیب، همکاران ما تونستن بیش از 22 پروتئین نو ترکیب که در گرید تحقیقات استفاده زیادی داره خودشون تولید بکنن. تو قالب یک شرکت دانش بنیان که خود محققین هم سهیم هستن خدمات رو ارائه بده، یه جرأته. یک فاکتور رشد مثل فیبروبلاستی، فاکتور رشد در واقع تحت عنوان BFGF، 25 ماکروگرمش حدود 750 یورو هست. ببین ارزش افسوده تو این دانش چقدر هست، در صورتی که با هزینه های خیلی کم شما میتونید تولید بکنید. دانش اولیه‌اش یه مقدار هزینه بر هست، اما موقعی رفت و مسیر تولید و تاییدی ها رو گرفت میتونه این کار انجام بده. و این اتفاقات خوب و مبارک الحمدلله در کشور افتاده و مایه مباهات ماست. من به خاطر همین ابتدای صحبت در جلسه اول گفتم خدا رو شکر میکنیم که روزی ما را در مجموعه و جمع همکارانی قرار داد که باعث رشد خود ما هم شد.
آقای دکتر شاوردی، به عنوان رئیس پژوهشگاه رویان چه توصیه‌ای برای نسل جوان دارید؟ به ویژه جوانی چون شما که از دوران خاصی عبور کردید و به ویژه پرورشتون در همین پژوهشگاه انجام شده و شکل و مسیر آیندتون رو همین پژوهشگاه رویان تعیین کرد.
من این رو خدمت جوانان عزیز بگم و این فرهنگ اصیل در فرهنگ ما هست، در کشور ما بوده. شما یه زمانی بازاری رو روز اول بازاری نمیدیدی، کل این فرایند رو طی میکرد تا میشد بازاری، و موقعی که بازاری میشد، صاحب نامی میشد، عقبه های خودش رو خیلی حواسش بود. یعنی میخوام بگم اون فرهنگ ما. پس بعد به پیشینه و تلاش و پله پله این دانش رو به سرانجام برسونیم. میانبر توی دانش جواب نمیدهد. شاید توی یک مورد موفق باشیم، اما تحول در علم انقدر سریع هست که شما موقعی که بر بار دوم که بعد از تحقیق اولتون وارد بازار میشید ارزیابی میکنید، میبینید خیلی از موضوعات دیگه نمیفهمید. انقدر سریع داره دنیا رشد میکنه. و شعرم میکنن، هرچند فوتوفنار رو نمیگن، اون فوتوفنار با همین پشتکار و اون تلاش و شاگردیه که این جوانها باید انجام بدن. این رو بدونند. خیلی از این محققین به اون موقعیتی که قبول شده توی دانشگاه خوب یا یک رشته خوب یا یک مقطع خوب، تنها به اون مغرور نباشه، باید خودش رو بذاره پایین و روش وایسته و تک تک این فرایندها رو شاگردی بکنه تا کار بزرگ انجام بده. ما خیلی از مشکلاتی که گاهی اوقات پیدا میکنیم، افراد به موقعیت هایی میرسن که ظرفیتشون اندازه اون موقعیت رشد نکرده، و مشکلاتی که ما توی کشورمون داریم. اگه شما با سختی کار کردی، قدر همین محیط خودت رو میدانی و برای رشد خودت جوانای نسل بعد وقت میذاری و جوابم میگیری. این رو من بگم، واقعا جواب میشه گرفت، اما با تلاش، با همت، با ایجاد ظرفیت در کار خودمون. و اون بخش فرهنگی است که ما بایستی فراموش نکنیم.
ممنونم آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان جنین شناس، برای فرصتی که به ما دادید تا دقایقی در حیات خلوت شما باشیم.
موفق باشید انشاءالله که مورد قبول هموطنان عزیزمون واقع بشه.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
خب دوستان عزیز، شنونده همراهان محترم رادیو گفتگو، با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در مسابقه ما شرکت بکنید. دو روش هست: ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 301035 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیریه که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب بکنن، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام خواهد شد. دعوت میکنم با برنامه چکاوک همراه باشید.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود، هوا گرفته عشق از پی هوس نرود.
ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر.
هموار دلم لبالب از یاد تو باد، خورشید شبم نام سحرزاد تو باد.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم.